ساعت 5 عصر با وقت افغانستان. سلام شنوندگان عزیز، در برنامه این ساعت رادیو آزادی من سلطان محمد سرور با شما هستم. این برنامه را که حاوی گزارش‌های مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می‌باشد، با اخبار ساعت آغاز می‌کنیم. در صدر گزارش‌های برنامه این ساعت می‌شنوین که حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان روز پنجشنبه در سخنرانی خود به کمیسیون انتخابات، سفارت‌های خارجی و سازمان ملل متحد را به تقلب در انتخابات اخیر متهم کرد. قبل از اینکه گزارش تفصیلی این موضوع را بشنویم، اخبار ساعت از همکارم قادر حبیب با هم بشنویم.
دکتر عبدالله کاندید از بقیه ریاست جمهوری افغانستان وزارت روز گذشته حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان را در ارتباط به تقلب در انتخابات توسط خارجی ها رد کرد. حکومت ژاپن میگوید یک ژورنالیست این کشور در افغانستان گمان میرود که اختطاف شده است. و مذاکره کننده ارشد هسته ایران به دنبال گفتگوها در چین گفت که تهران و پیکینگ توافق کردند که تعزیرات بر این کشور مؤثر نیست. مشروع اخبار. دکتر عبدالله کاندید از بقیه ریاست جمهوری افغانستان اظهارات روز گذشته حامد کرزی رئیس جمهور کشور را که گفته بود در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته تقلب بیشتر توسط خارجی ها صورت گرفته است رد نمود. دکتر عبدالله در یک کنفرانس خبری در کابل گفت در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان تقلب صورت گرفته، اما بیشتر این تقلب ها توسط افغان ها صورت گرفته است. آقای عبدالله یک بار دیگر تاکید نمود که پیش از انتخابات پارلمانی کشور باید اصلاحات جدی در کمیسیون انتخابات روی کار شود. این در حالی است که مقامات آمریکایی اتهاماتی را که رئیس جمهور افغانستان مبنی بر دخالت خارجی ها در تقلب انتخابات سال گذشته کرده نیز رد می کنند. فلیپ کرولی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است که اداره باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا این قضاوت کرزی را نمیپذیرد. جزئیات بیشتر را تا دقایق دیگر از رادیو آزادی شنیده می توانید. حکومت ژاپن میگوید یک ژورنالیست این کشور که در افغانستان لادرک شده بود گمان میرود که اختطاف شده است. یک سخنگوی حکومت ژاپن امروز تایید کرد که گمان میرود که سوکی توسونیکا در شمال افغانستان اختطاف شده است. پیش از این رسانه ها از لادرک شدن او گزارش داده بودند. تا هنوز روشن نیست که ربایندگان او کیها بودند. توسونیکا 40 ساله، یک خبرنگار آزاد و مسلمان است که از نیمه ماه مارس به این سو در افغانستان در مورد طالبان گزارش‌های را تهیه میکرد. امروز سه تن در ولایت فرا در نتیجه حمله افراد مسلح بر یک کاروان یک شرکت امنیتی خصوصی کشته شدند. جنرال اکرام الدین یاروال قمندان امنیه فرا میگوید در این حمله در نزدیکی قریه کاروانگاه 5 تن دیگر زخمی شدند. به گفته یاروال 2 تن از طالبان مسلح در ارتباط با این حمله دستگیر شدند. قاری یوسف احمدی سخنگوی گروه طالبان ادعا کرده است که در این واقعه 17 تن کشته و تعدادی از موترها نیز تخریب شدند. پیش از ظهر امروز در اثر انفجار دو بم کنار سرک در مسیر کاروان یک کمپانی امنیتی خصوصی یک شرکت سرکسازی در غرب شهر خوست سه تن کشته شدند. ملپاسوال عبدالحکیم ساقزی قمندان امنیه خوست میگوید در این حادثه سه تن از محافظین این شرکت کشته و یک تن دیگر زخمی شده است. در اثر این انفجار یک موتر نیز تخریب شده. به گفته قمندان امنیه ردیابی آمرین این حادثه جریان دارد، اما تا حال کسی بازداشت نشده است. مسئولیت این انفجار را نیز کسی به عهده نگرفته است. سرویس اخبار را با خبرهای از منطقه و جهان از رادیو آزادی ادامه می‌دهیم. مذاکره کننده ارشد هسته ایران به دنبال گفتگوها در چین گفت که تهران و پیکینگ توافق کردند که تعزیرات بر این کشور مؤثر نیست. سعید جلیلی این مطلب را در روز دوم دیدارش از چین ابراز داشت. از جلیلی نقل قول شده که گفته است تعزیرات بین المللی موجب آن نخواهد شد تا تهران برنامه هسته‌ای‌اش را دنبال نکند. وی در پاسخ به پرسش که آیا چین از تعزیرات بر ایران حمایت خواهد کرد گفت این مربوط به چین می‌شود که به آن پاسخ دهد. این اظهارات در حالی صورت می‌گیرد که قصر سفید روز پنجشنبه از تصمیم چین برای اشتراک در گفتگوهای قدرت‌های غربی و روسیه در مورد یک دور جدید از تعزیرات ملل متحد علیه ایران استقبال کرد. فلیپ کرولی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در یک کنفرانس خبری در مورد برنامه هسته‌ای ایران و روابط چین می‌گوید
We believe that we are at the point now where we have to have more earnest.
وای میگویم فکر میکنم به مرحله رسیدیم که میتوانیم درباره اقدامات مشخص بحث کنیم. در مورد این بحث کنیم که چی چیزی میتواند در قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد گنجانیده شود. چین ابراز آمادگی کرده که در بحث‌ها بالای موضوع بالای مواد قطعنامه سازمان ملل متحد به طور کامل اشتراک کند. چین از حق ویتو در شورای امنیت ملل متحد برخوردار است و حمایت آن کشور در تصویب یک قطعنامه علیه ایران کلیدی بوده می تواند. بانگیمون سرمنشی سازمان ملل متحد از ترکمنستان خواست تا مکلفیت‌های خود در برابر پیمان‌های حقوق بشری جهانی را برآورده سازد. بانگیمون به دنبال ملاقات با قربان گولی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان در یک کنفرانس خبری مشترک با وی گفت سازمان ملل متحد آماده است در مورد نگرانی‌های حقوق بشری با این حکومت تماس داشته باشد. در چند روز آینده سرمنشی سازمان ملل متحد از قرقیزستان، ازبکستان، تاجیکستان و قزاقستان نیز دیدن می‌کند. گروه‌های دفاع از حقوق بشر از سرمنشی سازمان ملل متحد می‌خواهند در این دیدارهایش از منطقه روی مسئله حقوق بشری فشار بیاورد، جایی که حکومت‌ها در برابر مخالفین سیاسی کمتر تحمل دارند و آنها را بیشتر زندانی می‌سازند. ترکیه میگوید سفیرش به واشنگتن را یک ماه بعد از آن که در اعتراض به تصویب یک قطعنامه از سوی یک کمیته کنگره فراخوانده بود دوباره میفرستد. در این قطعنامه کشتار ارمنی‌ها در زمان عثمانی‌های ترکیه تقریبا یک قرن قبل قتل عام عنوان شده است. رجب طیب اردوغان صدر اعظم ترکیه امروز گفت که نامیکتان سفیر این کشور هفته آینده به واشنگتن خواهد رفت، پیش از اینکه اردوغان در یک جلسه سران در ارتباط با مسائل هسته‌ای و امنیتی آزم آمریکا شود. این جلسه در 12 و 13 ماه روان اپریل برگزار می شود. ارمنستان می گوید در زمان عثمانی ها 1.5 میلیون ارمنی قتل عام شده است. ترکیه کشته شدن تعداد زیادی از ارمنی ها را می پذیرد، اما استفاده اصطلاح قتل عام را رد می کند و می گوید تعداد زیادی از ترک ها نیز در این جنگ کشته شدند. ملیشیای شیعه عراقی مربوط گروه مقتدی صدر میگویند امروز و فردا همه پرسی را در آن کشور برا میاندازند تا به اساس آن تصمیم بگیرند که چه کسی صدر اعظم آینده عراق باشد. طرفداران مقتدی صدر از جمله 325 کرسی پارلمان برنده 40 کرسی در انتخابات ماه مارس شدند. حمایت این گروه برای تعیین رهبری و ایجاد حکومت آینده عراق مهم است. عیاد علوی صدر اعظم سابق عراق که 91 کرسی در پارلمان دارد، نوری مالکی صدر اعظم فعلی که 89 کرسی را در انتخابات پارلمان مانی کسب کرده، ابراهیم جعفری و دو کاندید دیگر جز اوراق همه پرسی خواهند بود. مقتدی صدر که اعضای گروه آن در درگیری ها با نیروهای حکومت مالکی متحمل تلفات شدند، دو سال اخیر را در عراق سپری کرده است. رسانه های روسیه گزارش می دهند که محققین یکی از دو زن حمله کننده انتحاری روز دوشنبه در مترو یا خط آهن زیرزمینی شهر مسکو را شناسایی کردند. این حمله کننده به حیث یک بیوه نوجوان یک ملیشه از قفقاز معرفی شده است. گفته شده این حمله کننده جنت عبدالرحمنوا 17 ساله بیوه املت محمدوف از شورشیان اسلامگرای داغستان بود که در سال 2009 کشته شده بود. در گزارش ها از محققین که از آنها نام گرفته نشده نقل قول شده و مقامات این گزارش را تا هنوز رسما تایید نکردند. بر اساس گزارش روزنامه کامرسانت روسیه محققین گمان دارند که حمله کننده دومی یک زن از چچنیا بوده که با یک ملیشیای داغستانی ازدواج کرده بود. در این حال رسانه های روسی امروز گزارش دادند که تلفات بمبگذاری های روز دوشنبه در مسکو بعد از آن به 40 تن رسید که یک مرد 51 ساله امروز در اثر زخم هایی که در این حادثه برداشته بود در شفاخانه جان داد. 84 تن دیگر از مجروحین این دو حمله انتحاری تا هنوز در شفاخانه بستری هستند. و سازمان عفو بین المللی حکومت ونزوئلا به رهبری هوگو چاوز را به تلاش ساکه ساختن مخالفینش متهم می کند. این سازمان مدافع حقوق بشر در یک اعلامیه بازداشت 3 تن از مخالفین رئیس جمهور چاوز را محکوم کرده و آن را بخشی از سلسله بازداشت های مخالفین به دلایل سیاسی عنوان کرده است. در جمع بازداشت شدگان یک تن از نامزدان سابق ریاست جمهوری، یک عضو مخالف حکومت در پارلمان و رئیس یک تلویزیون شامل می باشد. معاون سازمان عفو بین المللی در امریکا میگوید هدف وارد کردن اتهامات از سوی حکومت بر مخالفین ساکت ساختن آنها می باشد تا مردم در مخالفت با حکومت صحبت نکنند.
ساعت 5:09 دقیقه و 20 ثانیه عصر به وقت افغانستان. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. تفصیل این موضوعات و مسائل را در برنامه دنبال میکنیم. اظهارات اخیر رئیس جمهور کرزی که برخی از سفارت‌های خارجی و سازمان ملل متحد را به تقلب در انتخابات اخیر متهم کرد، بازتاب وسیع در رسانه‌های خبری جهانی داشت. نظر یک کارشناس را در این مورد میشنویم. سفارت امریکا در کابل $600,000 برای بازسازی فروشگاه افغان در این شهر کمک میکند. برخی از باشندگان جوزجان از کمبودی آب شکایت دارند. یک تن که خود را قماندان طالبان در پاکستان معرفی میکند میگوید که اسامه بن لادن در افغانستان به سر میبرد و در آنجا فعالیت میکند. از انکشافات اخیر نزای هسته‌ای ایران با غرب هم گزارش داریم و میشنویم که مفتی اعظم مصر جهت میبخشین حملات تروریستی اخیر در مسکو و عراق را محکوم کرد. درباره سفر جان کری رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنای امریکا به سوریه نیز گزارش داریم و در پایان برنامه پروگرام هفتوار آزادی و شنوندگان آماده نشر میباشد. با ما باشید. بیانات روز پنجشنبه رئیس جمهور کرزی که در کمیسیون انتخابات این کشور که گفت که دولت‌های غربی را می‌بخشین بیانات روز پنجشنبه رئیس جمهور کرزی در کمیسیون انتخابات این کشور که دولت‌های غربی را به مداخله بی‌مورد در امور انتخابات متهم ساخت در حلقه‌های سیاسی و روزنامه‌های غربی به شکل گسترده انعکاس داشت. رئیس جمهور کرزی بعضی مقامات غربی را متهم می‌سازد که عامل تقلب در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان بوده‌اند و حتی مقامات کمیسیون را تطمیع و بعضاً تهدید هم کرده‌اند تا خواسته‌های ایشان را در مورد اعلان نتایج انتخابات به جا آورند. سید سمی عباس مروری دارد با عکس العمل های جامعه جهانی و مطبوعات غربی به این سخنان رئیس جمهور کرزی.
روزنامه واشنگتن پست می نویسد بیانات روز پنجشنبه رئیس جمهور کرزی از زمان حضور قوای خارجی در این کشور تا کنون شدیدترین تنقید ها از سوی وی بر کشورهای غربی بود، مخصوصا این سخنان وی که جامعه جهانی را متهم ساخت که می خواهد یک حکومت دست نشانده را در افغانستان حاکم سازد. به نوشته روزنامه واشنگتن پست، انتقادات رئیس جمهور کرزی علامه نوی در مورد عمق شک و تردید و به اعتمادی بین حکومت افغانستان و شرکای غربی آن می باشد و آن هم در یک زمانی که بیش از 100,000 عسکر خارجی در افغانستان حضور دارند و اعزام 30,000 عسکر دیگر آمریکایی به افغانستان آغاز شده است. روزنامه نیویورک تایمز می نویسد جای تعجب این است که گفتار خشن و اعتراض‌آمیز رئیس جمهور کرزی علیه غرب 5 روز بعد از آن ارائه شد که رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما غیر مترقبه به افغانستان سفر کرده بود. به نوشته نیویورک تایمز، رئیس جمهور اوباما در سفر خود به کابل یک پیام دوگانه برای رئیس جمهور افغانستان داشت. آقای اوباما از یک سو آقای کرزی را به واشنگتن دعوت نمود و سوی دیگر درباره ناکامی های وی در ساحه مبارزه با فساد اداری و اصلاح قوانین انتخابات سخن گفت. روزنامه می افزاید سخنان رئیس جمهور کرزی در بعضی ساحات خشونت آمیز و تحریک کننده بود. به نوشته روزنامه، یک روز قبل از این سخنان هیجانی رئیس جمهور کرزی در پارلمان افغانستان به شکست سیاسی روبرو شده بود، زیرا ولسی جرگه تعدیل در قانون انتخابات را که توسط آقای کرزی پیشنهاد شده بود رد کرد که این عمل او را تا حد زخمی ساخته بود. روزنامه نیویورک تایمز اظهار می‌دارد صحبت‌های تیز و تند رئیس جمهور کرزی شاید یک تلاش باشد برای حفاظت سیاسی خودش، زیرا در آخر تقاضاها و فشارهای غرب بالای او زیاد شده است تا فساد اداری را در حلقه‌های بالایی حکومت خود ریشه‌کن نماید. این سخنان رئیس جمهور کرزی در حلقه‌های دیپلماتیک غرب تا حد نگرانی ایجاد کرده است، زیرا غضب وی علیه غرب می‌تواند در حلقه‌های ضد جنگ در کشورهای غربی سبب شود که این حلقه‌ها فشار را بر حکومت‌های خود بیشتر بسازند که عساکر خود را از افغانستان بیرون کنند. یک دیپلمات غربی به روزنامه نیویورک تایمز گفته است مردم سوال خواهند کرد که چرا ما از چنین یک شخص حمایت می‌کنیم که در مورد کشور ما نظر خصمانه ارائه می‌کند. روزنامه دیلی تلگراف چاپ انگلستان می نویسد سخنان رئیس جمهور کرزی سوال را به میان می آورد که آیا او واقعا یک شریک وفادار برای غرب می باشد؟ روزنامه به تماس های اخیر حکومت رئیس جمهور کرزی با چین و ایران و مخصوصا نزدیکی رئیس جمهور کرزی با رئیس جمهور ایران احمدی نژاد اشاره می کند. ملاقات های اخیر آقای کرزی با احمدی نژاد، آن هم در یک زمانی که رئیس جمهور اوباما می خواهد تحریم های نو اقتصادی علیه ایران اعلان شود، در حلقه های رهبری آمریکا منبع نگرانی شده است. به نوشته روزنامه، حامد کرزی به حیث رئیس جمهور افغانستان حق دارد هر کسی را که خواسته باشد به دوستی خود انتخاب کند، اما این دوستی نباید به تاوان کسانی تمام شود که حکومت آقای کرزی را به قدرت نگه می‌دارند و از هر نگاه تلاش دارند که از برگشت افغانستان به هرج و مرج جلوگیری نمایند. اما مقامات آمریکایی هرچند بعضی سخنان و اعتراضات او را قبول ندارند و قضاوتش را نمی‌پذیرند، ولی این اعتراضات را آنقدر جدی هم جلوه نمی‌دهند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا فیلیپ کراولی میگوید بهتر است رئیس جمهور کارزای کار بکند که قناعت مردم افغانستان را جلب کند. کارزای باید به پیش قدم بردارد و حکومت خود را به شکلی رهبری کند که جامعه جهانی و مردم کشور را قانع بسازد که اقدامات را برای از بین بردن فساد اداری پیش گرفته است. به نوشته روزنامه وال استریت جورنال، مقامات و دیپلمات‌های غربی در کابل میگویند انتظار ندارند که اعتراضات و انتقادات اخیر رئیس جمهور کرزی بر روابط آنها با حکومت آقای کرزی تأثیر بزرگ داشته باشد. حکومتی که آمریکا و غرب میخواهند همچون جزء مبارزه با شورشگری در افغانستان آن را از فساد و نارسایی پاک کنند. به گفته بعضی دیپلمات‌های غربی سخنان رئیس جمهور کرزی سر و صدای بیش نیست.
مطلبی بود درباره اظهارات اخیر رئیس جمهور کرزی که برخی از مقامات خارجی و سازمان ملل متحد را به دست داشتن در تقلب در انتخابات ریاست جمهوری اخیر متهم کرد. رئیس جمهور کرزی به اعضای کمیسیون انتخابات گفته بود که مسئول تقلب در انتخابات افغان‌ها نبودند، بلکه خارجیان در این تقلب‌ها بیشتر دست داشتند. تحلیلگران اظهارات کرزی را شدیدترین اعتراض وی نسبت به متحدان غربی اش خواندند. در این مورد سید سمیع عباس با دکتر اکبر وردگ، کارشناس امور سیاسی افغانستان در فرانسه، مصاحبه انجام داده که با هم میشنویم.
چی انگیزه باعث شد که رئیس جمهور کرزی یک باره با این لحن تیز و تند در مقابل غرب صحبت کنه؟
کسانی که با مسائل سیاسی افغانستان علاقه‌مند هستند از ابتدای شروع بعد از جرگه بن ایران می دانستند که امریکایی ها ولسمشر کرزی را آزاد نمی گذارد تا در مورد حل مسائل افغانستان تصمیم بگیرد. ولی ولسمشر کرزی در ابتدا با الفاظ نسبتا پوشیده عکس العمل خود را نشان می داد، ولی فشار دنیای غربی بالای ولسمشر کرزی نسبت این که ناکامی خود را همه مسئولیتایش به دوش ولسمشر کرزی انداخته باشد شاید او را مجبور ساخته باشد که اکثر عمل جدی نشان
دهد. ایده از تحلیلگرا به این فکر هستند که آقای کرزی با این اعتراضات و انتقادات خود میخواهد توجه را از مشکلات سیاسی که در داخل حکومت خودش وجود داره، مخصوصا فساد اداری و فشارهایی که از طرف غرب وجود داره، به سمت دیگه جلب کنه. شما چی نظر دارین در این باره؟
فکر میکنم در این مورد تحلیلگرا 100% حق به جانب نباشند، به خاطر که فساد اداری در افغانستان ریشه بسیار عمیق داره و یک تعداد زیاد حلقه های صاحب قدرت در افغانستان وجود دارد که مانع یک اداره سالم در افغانستان میشه. و ما فکر میکنم شغل کرزی این ترس داره که اگر به مقابل این حلقات عکس العمل جدی نشان بده برایش درد سر ایجاد شود و به این امید نیست که دنیای غربی بتواند در جادی این چنین جنجال های سیاسی و نظامی با مخالفین یا با کسایی که امرای دولت فعلا در مورد فساد اداری همکاری نمی کند در امرایش کمک کند. من فکر می کنم که فشار زیادی که از طرف غربی ها مخصوصا از رای مطبوعات بالای خاقل کرزی تحمیل می شه زیادتر برای پوشاندن ناکامی های دنیای غرب در مورد حل معضله سیاسی و نظامی افغانستان است.
حال که رئیس جمهور کرزی با این لحن شدید به مقابل غرب گپ زد و آن هم در صورتی که بیش از 100,000 عسکر خارجی در افغانستان است و 30,000 عسکر تازه نفس آمریکایی هم در حال رسیدن به افغانستان هستند، اما تو صحبت ها چی نوع عواقب میتواند داشته باشد در رابطه حکومت آقای کرزی با حکومت های غرب و مخصوصا حکومت ایالات متحده آمریکا؟
من فکر میکنم که فعلا شغل کرزی ضرورت شدید به حمایت غربی ها داره، ولی این نوع اعلامیه هایی که از طرف کرزی برعکس غربی ها صادر میشه من فکر میکنم محضا یک وسیله فشار باشه و میخواه آزادی عمل خود به طور نسبی تأمین کنه.
دکتر اکبر وردگ بود که درباره اظهارات اخیر رئیس جمهور کرزی که لحن انتقاد آمیز بر برخی از متحدان غربیش داشت ابراز نظر کرد.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
در ماه‌های اخیر واشنگتن مکررن از حکومت افغانستان خواسته است تا مسئولیت‌های بیشتری امنیتی را به عهده بگیرد و مؤسسات کاررا و فعال را برای تهیه خدمات ایجاد نماید. اما سید طیب جواد، سفیر افغانستان در آمریکا می‌گوید بدون تربیت و انکشاف سرمایه‌های بشری و اجتماعی افغانستان قادر نخواهد بود تا این مسئولیت‌ها را به عهده بگیرد. شرح بیشتر در گزارش از غفور متین که به استناد راپور مرکز خبری رادیو آزادی تهیه دیده است.
خانم هیلری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا به روز 25 ماه مارچ به کانگرس آن کشور رفت تا مقدار 2 میلیارد دلار اضافی برای عملیات وزارت خارجه در افغانستان تقاضا نماید. خانم کلینتون به کمیته بودجه کانگرس گفت:
The military offensive rightly may get the headlines, but what happens behind the scenes is equally important.
عملیات نظامی به درستی در سرخط خبرها قرار دارد، اما این که در عقب صحنه چه می‌گذرد یکسان دارای اهمیت می‌باشد. آنطوری که رهبران نظامی می‌گویند، بعد از پاکسازی ما باید منطقه را حفظ کنیم، بازسازی نماییم و تحویل بدیم. وزیر خارجه آمریکا گفت مقدار 2 میلیارد دلار اضافی برای تکرار موفقیت‌های مانند مرجع استفاده می‌شود، جایی که به حد کافی پاکسازی شده تا زمینه برای ساختن مکاتب جدید، دفتر سارنباله و سایر مؤسسات آماده گردد. وزیر خارجه آمریکا گفت این موضوع افغانها را در جهت اتکا به خود کمک خواهد کرد. سید طیب جواد، سفیر افغانستان در ایالات متحده آمریکا، به تاریخ 31 ماه مارچ در پوهنتون جان هاپکینز در واشنگتن سخنان خانم کلینتون را مورد تایید قرار داد و گفت:
Now we are spending so much money on building these institutions without actually spending money to bring.
حالا ما پولهای زیادی برای ساختن مؤسسات به مصرف می‌رسانیم، بدون اینکه برای آوردن افغان‌های شایسته و واجد شرایط جهت رهبری این مؤسسات مصرف کنیم. آنها یا تربیت نشدند، یا اگر تربیت شدند برای آنها مشوقات کافی مالی مهیا نگردیده تا در این مؤسسات کار کنند. بناهن لازم است رهبری را تربیت و انکشاف بدیم تا این مؤسسات قیمتی فعال و کارا شوند، در غیر آن پولها همه ضایع می شود. سفیر افغانستان گفت سرمایه گذاری در امور بشری و اجتماعی دارای ارزش حیاتی بوده و کلید ثبات و کامگوری آینده افغانستان است. اظهارات سید طیب جواد سفیر افغانستان در زمان صورت می گیرد که یک گروپ نهاد را به نام نهاد افغانستان پایه‌گذاری کردند. گفته می شود این نهاد که دارای هیئت مدیره بین‌المللی می باشد، بایس یک سویچ بورد یا خانه نقل و انتقالات تمویل پروژه های سکتور اجتماعی مانند معارف در کشور عمل خواهد کرد. سفیر افغانستان گفت میکانیزم این نهاد کمک خواهد کرد تا جلوی فساد پولهای مورد استفاده گرفته شود.
مسئولان سفارت آمریکا در کابل میگویند به خاطر ترمیم و بازسازی ساختمان فروشگاه بزرگ افغان در کابل 600 هزار دلار آمریکایی کمک می کنند. گفته می شود به این مرکز تجارتی در ماه جنوری سال جاری در نتیجه یک حمله مسلحانه مخالفین میلیون ها دلار خساره وارد شده است. سفیر آمریکا در کابل روز چهارشنبه از روند بازسازی این ساختمان دیدار کرد و در صحبت کوتاه با خبرنگاران گفت که کشورش در بخش فعال شدن مجدد این مرکز تجارتی کمک های همه‌جانبه را انجام خواهد داد. احمد جعفر احمدی از کابل گزارش می دهد.
مقامات ایالات متحده آمریکا در کابل میگویند آنان تلاش میکنند کار بازسازی ساختمان مرکز تجارتی بزرگ افغان در کابل ظرف 2 ماه آینده تکمیل گردد و فعالیت های تجارتی در این مرکز دوباره آغاز شود. کارل لایکنبیری سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل به هنگام دیدار از روند بازسازی این مرکز تجارتی به خبرنگاران گفت ترمیم و بازسازی فروشگاه بزرگ افغان 1,200,000 دلار هزینه برمی دارد. لایکنبیری افزود که 600 هزار دلار از سوی حکومت آمریکا برای ترمیم این فروشگاه اختصاص داده شده است. سفیر آمریکا همچنان وعده کرد که به خاطر بازسازی دیگر بخش های کابل نیز کمک می کنند.
ما در شهر کابل زندگی میکنیم و خود را باشنده های این شهر احساس مینماییم. زمانی که یک تراژدی مثل حادثه 18 جنوری در این شهر رخ میدهد، آن را مثل دیگر باشندگان این شهر احساس میکنیم. به خاطر تامین امنیت در کابل کارهای مشترک را انجام میدهیم و به تلاش های خود ادامه میدهیم تا کابل را به یک شهر بهتر مبدل سازیم.
حدود 2.5 ماه پیش گروه از افراد مسلح طالبان وارد مرکز تجارتی بزرگ افغان در کابل شدند و در نتیجه درگیری که میان آنان و نیروهای امنیتی کشور صورت گرفت، ده ها تن کشته و زخمی شدند و به این مرکز نیز خسارات زیاد وارد گردید. پس از وقوع این رویداد، سفارت آمریکا در کابل کمک های نقدی را با مالکین حدود 60 دکان در این مرکز انجام داد و روند بازسازی این فروشگاه نیز آغاز گردید.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
ساعت 5:25 عصر به وقت افغانستان. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 101.5 میشنوید. برخی از باشندگان ولسوالی مردیان ولایت جوزجان از کمبود آب آشامیدنی و زراعتی شکایت نموده، میگویند که در نتیجه نوشیدن آب گلالود ده ها طفل بیمار شدند. اما مقامات میگویند اگر کار انتقال آب از دریای آمو و یا هم از دریای مرغاب آغاز شود، مشکل کمبودی آب در جوزجان مرفوع خواهد شد. عالم رحمانیار با چند تن از باشندگان ولسوالی مردیان در تماس شده، گزارش تهیه دیده که با هم میشنویم.
قلت آب آشامیدنی از جمله مشکلات عمده‌ای است که در اکثر نقاط ولایت جوزجان به خصوص ولسوالی مردیان این ولایت به چشم می‌خورد. حاجی عبدالله 50 ساله که خود را یکی از بزرگان قوم ترکمن و رئیس شورای قریابی جنگل‌عرق معرفی می‌کند، در حالی که از قلت آب آشامیدنی شکایت می‌نمود، گفت که تعدادی از آنها به خصوص اطفالشان به امراض و بیماری‌های گوناگون مبتلا شده‌اند.
کسر پسماندت می دولت بر ما توجه نمیکنه. چرا که نه سرک داریم، نه آب آشامیدنی سی داریم. کل بچه‌هایی که خردسال است که نصفش از آشامیدنی آب نافک میمیره.
نریمان نماینده قریه شورقلعه ولسوالی مردیان نیز گفت که برای آنها همبستگی ملی هاوس ساخته است و آب باران را ذخیره میکنند. اما وقتی که ذخیره تمام شود و دیگر باران نبارد، با کمبود شدید آب مواجه میگردند.
آخو کند چاوی زراعتی نش باید منطقه که چه تلخ است، داو که زده از 20 متر 30 متر او نمیده دیگه و تلخ است.
با این حال نه تنها باشندگان قرای جنگل عرق و شورقلعه، بلکه تعداد زیادی از اهالی قریه اسلام تبار باب نیز با قلت آب آشامیدنی و زراعتی مواجه هستند. حاجی فیض محمد رئیس شورای قریابی قریه اسلام:
آب آشامیدنی هم ندارم، اما بالا که هم جوی میاید حوضه را پر میکنم، یک چند دانه حوضه نیست، اونا هیچ آو نمیده، نماریر میخونه.
مشکل آب صحی آشامیدنی یکی از عمده‌ترین مشکلاتی است که حتی مرکز شهر شبرغان با آن دست و پنجه نرم می‌کند. پیرنظر شاروال شبرغان می‌گوید کار سروی انتقال آب از دریای مرغاب به جوزجان تمام شده. اگر این کار به زودی عملی شود، مشکل کمبود آب در این ولایت حل خواهد شد.
نظر به پلان وزارت انرژی آب و برق، انجینرایی که از طرف وزارت انرژی آب و برق اصل آب سرچشمه که میگیرن در اونجا رفتن سروی ابتدایی کردن، سروی تخنیکی کردن. در زمان داوودخان هم اما آب سروی شده بوده، یک شاخه آب دریای مرغاب هستند، از کوهستانات ولایت سرپل سرچشمه میگیرند، از بین غور عبور کرده در دریای مرغاب سرازیر میشه. اگر اینامو آب در ولایت جوزجان، ولایت سرپل اگر جریان پیدا بکند، تمام ولسوالی های سرپل، تمام ولسوالی های ولایت جان از آب زراعتی با مشکلشان حل میشه، از نگاه آب آشامیدنی هم مشکلشان حل میشه.
اکثر باشندگان جوزجان با حفر چاه ها از طریق همبستگی ملی در قریه هایشان نیاز خیش با آب را مرفوع میسازند، که این آب ها نه تنها صحی نمی باشد، بلکه به دلیل عدم تصفیه آب امکان وجود سنگ و گل و انواع میکروب ها در آن بسیار زیاد است. بسیاری از مناطق نیز به دلیل بلند بودن از سطح زمین به آب چاه دسترسی ندارند و از آبهای آلوده دریاها و یا جویها استفاده میکنند. عالم رحمانیار، رادیو آزادی، شهر شبرغان.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
یکی از کماندانان طالبان پاکستان ادعا می کند که اسامه بن لادن رهبر شبکه تروریستی القاعده در افغانستان به سر می برد و در آنجا فعالیت می کند. خبرنگار رادیو آزادی از پاکستان گزارش می دهد.
قرار گفته ولی الرحمن یک تن از قماندانان ارشد تحریک طالبان پاکستان در وزیرستان جنوبی، رهبر شبکه القاعده اسامه بن لادن در داخل خاک افغانستان موجود و فعالیت می نماید. و این را در انگام گفتگو با خیبر نیوز، یکی از شبکه های خبررسانی پاکستان، اظهار نمود. در مناطق قبایلی و یا در دیگر نقاط پاکستان به یقین گفتم می توانم که اسامه بن لادن وجود ندارد، بلکه در سرزمین افغانستان با امیرالمومنین موجود است.
او افغانستان سرزمین بزرگ موجود است، امیرالمومنین بیاروزی.
رحیم الله یوسف زای، یک تن از کارشناسان امور سیاسی، در انگام گفتگو با رادیو آزادی سخنان ولی الرحمن را رد نموده، چنین اظهار نظر نمود.
ده پاکستانی طالبان جدید لینکس جدید افغان طالبان سره.
وای میگوید طالبان پاکستان ارتباطات با طالبان افغانستان دارند و طالبان افغانستان با القاعده، چرا که در آغاز طالبان افغانستان به رهبران القاعده پناه داده بودند. اگر ولی الرحمن میگوید که اسامه در افغانستان است، ما نمیتوانیم به سخنان وی اعتبار نماییم. من نمیگویم که اسامه در افغانستان بودن نمیتواند. یقینا اسامه بن لادن در مناطق سرحدی یا در افغانستان و یا پاکستان وجود دارد، چرا که وی به ممالک دیگر رفته نمیتواند. مگر اینکه وی کجا است هیچ کس نمیداند، نه امریکا، نه حکومت افغانستان و نه پاکستان. این همه خیالات است از ولی الرحمن و این خبر صدق ندارد. ولی الرحمن در ضمن رد نمودن خبر مرگ رهبر تحریک طالبان پاکستان حکیم الله مسعود، اظهار داشتن در حدود 30,000 جنگجو را در منطقه نیز نمود که از جمله 2,500 آن انتحار کننده می باشند. تا کنون دولت پاکستان در مورد اظهارات ولی الرحمن کدام واکنش نشان نداده است. فرشته نگاه، رادیو آزادی، پشاور.
در گزارش خبرنگار منطقه‌ای رادیو آزادی از پشاور شنیدید که یک نفر که خود را قماندان طالبان به نام ولی الرحمن معرفی می‌کند، ادعا دارد که اسامه بن لادن رهبر شبکه تروریستی القاعده در افغانستان بوده و در آنجا فعالیت می‌کند. رؤسای جمهوری آمریکا و چین شام دیروز با هم صحبت تلفنی داشتند. موضوع صحبت آنها را ظاهرا اشتراک رئیس جمهور چین در اجلاس امنیت هسته‌ای در واشنگتن تشکیل می‌داد. اما در این گفتگوی یک ساعته مسئله اتمی ایران نیز مطرح شد. اجلاس امنیت هسته‌ای به تاریخ 12 و 13 اپریل در واشنگتن برگزار می‌شود. مقیم نائب فشرده گزارش آژانس خبری دی پی آی آلمان در این مورد را تقدیم می‌کند.
قصر سفید میگوید باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا شام پنجشنبه با همتای چیناییش برای یک ساعت صحبت تلفنی داشت. او در این صحبت تلفنی به شمول مسئله اتمی ایران در چندین موضوع دیگر با رئیس جمهور صحبت کرد. در اعلامیه‌ای که در مورد این گفتگو به نشر رسید، در مورد تمایل چینایی ها با پیوستن در مذاکرات ملل متحد پیرامون وضع تحریم ها بالای ایران اشاره نشده است. اما در اعلامیه آمده است باراک اوباما با اهمیت کار مشترک برای اینکه اطمینان حاصل نماید که ایران برای تعهدات بین المللیش پابند است تاکید کرد. وزارت امور خارجه چین در اعلامیه خود به خاطر این گفتگوی تلفنی با موضوع ایران اشاره نکرده، اما از اوچنتاو رئیس جمهور چین نقل کرده که گفته است چین به موضوع امنیت هسته‌ای، منع گسترش سلاح اتمی و تروریسم اتمی توجه زیاد دارد و جامعه جهانی را برای تداوم همکاری روی امنیت هسته‌ای ترغیب می کند. مقامات دو کشور گفتند هر دو رهبر در مورد اشتراک چین در کنار 40 کشور جهان در اجلاس امنیت هسته‌ای که در روزهای 12 و 13 اپریل در واشنگتن برگزار می شود گفتگو کردند. اما برخی از تحلیلگران در مورد اشتراک رئیس جمهور چین اظهار شک و تردید کرده است، زیرا به گفته آنها اخیراً تنش‌ها میان چین و ایالات متحده آمریکا روی فروش اسلحه آمریکا به تایوان و دیگر موضوعات افزایش یافتند. بیل بارتون سخنگوی قصر سفید روز پنجشنبه از تمایل تازه چین در این رابطه استقبال کرده آن را یک گام خیلی مهم در این راستا دانست. وی گفت رئیس جمهور احساس میکند که ما روی یک هدفی که فشار بر ایران و توقف برنامه سلاح اتمی آن کشور میباشد قادر به اتحاد جامعه جهانی شده ایم، اتحادی که قبلا هیچگاه وجود نداشت. در این میان فلیپ کرولی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفت
China now recognizes
as we do.
چین حالا مانند ما درک کرده است که بخش از این تلاش های دیپلماتیک طوری که هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه امریکا با آن اشاره کرده است عبارت از ادامه پیشنهاد مذاکرات با ایران می باشد که ادامه دارد. اما این موضوع همچنان واقعیت دارد که ما در حال حاضر در نقطه رسیدیم که باید اقدامات اعمال فشارها بر حکومت ایران را بررسی کنیم و تشریح نماییم که آنها در این رابطه با عواقب ناگوار روبرو خواهند شد. ایالات متحده آمریکا و متحدین آن بر ایران شک دارند که برنامه اتمی آن کشور به مقاصد ملکی به کار برده می شود. گفتگوی تلفنی باراک اوباما با رئیس جمهور چین یک روز بعد از آن صورت می‌گیرد که رهبر چین اعلان کرد که در اجلاس امنیتی در واشنگتن اشتراک می‌کند. وزارت امور خارجه چین گفت باراک اوباما از اشتراک اوجنتاو در این اجلاس استقبال نموده، آن را با اهمیت می‌داند.
دکتر علی جمعه مفتی اعظم مصر بعد از بازگشت از عربستان سعودی حملات تروریستی اخیر در روسیه و عراق را محکوم کرد. مفتی مصر تاکید میکند که علما و دانشمندان مسلمان باید اعمال تخریبکارانه ای را که با روح اسلام منافات دارند محکوم کنند. گزارش تفصیلی در این باره را به علت کمی وقت نمیتونیم برایتان تقدیم کنیم، اما در این قسمت برنامه گزارش دیگری از شرق میانه داریم. جان کری رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا از سوریه بازدید کرد. با وجود اختلافات دو کشور در برخی مسائل منطقه‌ای، سناتور جان کری بر نقش سوریه در برقراری صلح در منطقه تاکید کرد. عبدالرؤوف هروی از قاهره گزارش می‌دهد.
در چهارچوب تلاش‌های اداره آمریکا برای برقراری صلح در شرق میانه، آقای جان کری رئیس کمیسیون امور خارجه در مجلس سنا از سوریه دیدار نمود. آژانس خبرگزاری رسمی سوریه سانا نوشته است که در این سفر بشار اسد رئیس جمهوری سوریه با جان کری روابط میان دو کشور و پروسه صلح را در منطقه به بررسی گرفتند. بنابر نوشته این آژانس خبرگزاری، آقای اسد گفته است که سوریه از تلاش‌های برقراری صلح عادلانه و همه‌جانبه در منطقه حمایت می‌کند و وی بر اهمیت نقش ایالات متحده و ترکیه در میانجیگری میان سوریه و اسرائیل برای دست یافتن به توافقنامه صلح تاکید نمود. از سوی دیگر آقای جان کری ابراز امیدواری نمود که پیشرفت‌های بیشتری در روابط میان ایالات متحده و سوریه رونما گردد. سناتور آمریکایی و نامزد پیشین ریاست جمهوری از حزب دموکرات پس از ملاقاتش با آقای اسد گفته است که اداره رئیس جمهور اوباما به سوریه و نقش آن در تلاش‌های ایالات متحده به منظور از سرگیری مذاکرات صلح در شرق میانه با اهمیت می‌نگرد. بنابر مطبوعات عربی زبان، با وجود اختلافات میان دو جانب آمریکایی و سوریه، دو کشور تلاش می‌کنند که روابط عادی را برقرار کنند. بنابر گفته آقای جان کری، ایالات متحده و سوریه دارای منافع مشترک قوی می‌باشند. ایالات متحده پس از 5 سال از قطع بودن روابط با سوریه، آقای روبرت فورد به حیث سفیر با آن کشور تعیین کرده است. از مهمترین مسائل مورد اختلاف میان ایالات متحده و سوریه، نزدیکی سوریه با ایران و گروه‌های مسلح فلسطینی، حماس و جهاد اسلامی، حزب الله در لبنان است. سناتور جان کری در مورد سرازیر شدن اسلحه به حزب الله ابراز نگرانی نموده و گفته است ایالات متحده به مسئله سرازیر شدن اسلحه به حزب الله در این منطقه اهتمام دارد. این امر به منظور ثبات و استقرار منطقه باید متوقف شود. وی افزود ایالات متحده از تلاش‌های سوریه برای بهبودی روابطش با لبنان حمایت می‌کند، زیرا به گفتگی وی بهبودی این روابط در روند صلح مفید واقع خواهد شد. عبدالرؤوف هروی، رادیو آزادی، قاهره.
آزادی و شنوندگان،
با عرض سلام و روز بخیر، مقیم نایب هستم با یک برنامه دیگر آزادی و شنوندگان.
در مورد غصب زمین ها استراتژی مبارزه با فساد اداری یک بخش بسیار خاص را روی تخصیص داده که یک بورد عالی از چند نفر وزیر باید تشکیل شود. هرگاه اگر همچی یک واقعی صورت گرفته باشه، در قسمت اداره ما مسئولیت داره که این را پیگیری بکنه. اصلا به اساس کشف و اخذ اطلاعات هستند. هرگاه اگر خود اداره ای را کشف میکنه که در کدام اداره دیگه، کدام ارگان دیگه فساد حاکمیت داره، ما مستقیما داخل اقدام میشیم.
اگر شما برنامه را تا پایان تعقیب کنید، مصاحبه رئیس اداره نوتشکیل مبارزه با فساد اداری را میشنوید که در پاسخ انتقادات، پیشنهادات و شکایات شما ارائه کرده است و در صورت که وقت یاری کند به نشر پیام هایتان هم میپردازد. فساد اداری به اقدامات ناشی از بکارگیری قدرت و توان شخصی یا سازمانهای دولتی وابسته به دولت برای کسب منافع مالی، فردی یا گروهی ارتباط می‌گیرد. نتایج فساد اداری به طور طبیعی مخالف مصالح و منافع عاد مردم است. فساد اداری عموماً در اشکال رشوه، خویشاوند گماری، پارتی بازی و تعرض منافع روی می‌دهد. رادیو آزادی در این رابطه در چند هفته گذشته پیام‌هایی را به نشر رساند که ناشی از رشوه ستانی در ادارات، به تأخیر انداختن امور از سوی ادارات دولتی، قتل، غصب اموال شخصی و دولتی توسط افراد پرزور و با قدرت در محل و ده ها اشکال دیگر فساد اداری که البته شنوندگان ما در جریانند. ما این همه مشکلات را در عرصه فساد اداری با محمد یاسین عثمانی، رئیس عمومی اداره مبارزه با فساد اداری در میان گذاشتیم. آقای عثمانی موضوع فساد اداری را تایید کرده، در حال حاضر از صلاحیت‌های بیشتری این اداره صحبت کرد.
فساد اداری در حیات اجتماعی اقتصادی افغانستان تقریبا تاروپود زیادی دوانده و در اکثر ادارات فساد اداری موجود است و محسوس است. اداره عالی نظارت که ما مسئولیت از اداره را داریم، قبلا مسئولیت مراقبت و نظارت از تطبیق استراتژی را داشت و حالا اخیرا به اساس فرمانی که مقام ریاست جمهوری صادر کردن، صلاحیت های از اداره را بیشتر ساختن. با بیشتر شدن یا بالا گرفتن صلاحیت ها و مسئولیت های اداره هم بیشتر شده. یاز ما در این روزها مصروف بازنگری تشکیلات هستیم، بازنگری مسائل کدری از این اداره هستیم تا خود را با مسئولیت هایی که به ما تفویض شده عیار بسازیم. و البته فساد اداری قسمی که شما هم گفتین در ابعاد مختلف و در عرصه های مختلف موجود است. اگر در اداره مالی است یا در اداره سارنواله است یا در محاکم یا در سایر ادارات، در هر جای فساد و ملاحظه می رسند. لحاظا ما در مسائل، در کارهای داخلی و ذاتی ادارات مداخله نمی کنیم. مثلا سارنواله تحقیق خودم می کنم، ما کدام مداخله در اون نمی کنیم، یا محاکم و فیصله های را اگر صادر می کنم با اون مداخله نداریم. اما اگر در زمینه پروسه تحقیق کدام معامله فساد انگیز تشخیص میشه، در اون وقت ما مسئولیت داریم که مداخله بکنیم و البته همون سارنوالی که آلوده با فساد باشه او را ما همراهش معامله میکنیم و باز تحقیق میکنیم و توسط ما بررسی میشه حال احوال از اونا. و همچنان در سایر ادارات دیگه قسمی که همه میدانن، فساد آله یک مشکل بسیار عمده و عدیده نه تنها افغانستان بلکه در سایر کشورها هسته و برای ازی اداره ما که یک اداره مستقل است که در راست ازی یک نفر رئیس است و البته باز معاونینی داره و تشکیلاتی داره و این مستقیما مسئول است به مقام ریاست جمهوری پرش میده.
خب عثمانی صاحب، هدف مزی بود که فرضاً مشکل وجود داره از لحاظ فساد اداری در سیستم یک محکمه، شما تو کمیسیون دارین که متشکل از قاضی هاست و یک تعدادی از قاضی هاست که او را نظارت میکنه، او را کنترل میکنه و از او سوال جواب میکنه، یا به چی گونه است به می شکل یا درس های فرض مثال مختلف دیگه؟
اینطور نیست که ما همیشه ناظر احوال اجراعات یک اداره باشیم. اگر کدام قضیه و ما کشف بکنیم یا به ما راجع میشه که خدای نخواسته فلان قاضی آلوده با فساد است، در اون وقت ما داریم اشخاص فنی و مسلکی که اونا را وظیفه میتونیم که موضوع را تحقیق بکنن و اگر واقعیت داشته باشه باز به خاطر کشف و دستگیری از اونا اینا کار میکنن و تحقیق ابتدایی خود را شروع میکنن.
خوبی ای به اساس کدام شکایت میشه یا به اساس کدام درخواست از کدام اداره میایه یا به چی ترتیب است؟ میخواییم واضح شد به مردم هم بر ما هم همچنان
اصلا به اساس کشف و اخذ اطلاعات هستن. هرگاه اگر خود اداره ای را کشف میکنه که در کدام اداره دیگه کدام ارگان دیگه فساد حاکمیت داره، ما مستقیما داخل اقدام میشیم. و یا اگر شخص یا اشخاصی برای ما راپور میتن، راپور موثق را که در فلانی ارگان فساد موجود است، ما به اساس اطلاعی از اونا مراجعه میکنیم. و همچنان فساد تنها مربوط به شخص نیست، فساد مربوط به سیستم و نظام هست. هرگاه اگر سیستم ها ناقص باشه، نظام های کاری ما ناقص باشه که زمینه ساز فساد شده باشه، باز در اون صورت ما ادارات را مجبور میسازیم، مکلف میسازیم که در اصلاح پروسه کاریشان بپردازن. و باز ما از اون نظارت میکنیم که آیا اصلاحات درست با میان آمده یا نامده.
فرضاً کسی یک شکایت گذاشته در تلفن پیامگیر ما، گویا در سال 1377 چهار نفر یکی از قاضی های وقت که در چا انداخته و تا بال هیچ کسی او را جستجو نمی کنه، ای به کجا ارتباط می گیره به نظر شما؟
ای به هر ارگان ارتباط می گیره، به پلیس ارتباط می گیره، به ارگان اداری عالی نظارت ارتباط می گیره، به ساران والی ارتباط می گیره که اینا این مسائل باید پیگیری بکنن. هرگاه اگر همچی یک واقع صورت گرفته باشه، در این قسمت اداره ما مسئولیت داره که این را پیگیری بکنن و همچنان پلیس قسمت کشف مسائل اونا اقدام بکنن. هرگاه اگر همینطور واقعات صورت گرفته باشه، برادرای ما مردم اگر واقع بینانه موضوع را تشخیص کرده باشن و ما اطلاع بکن، ما حتما پشت دیگر میریم.
خب عثمانی صاحب، ما پیام های بسیار زیاد داریم. فرضاً کسی دیگه شکایت کرده که فلان قاضی در بغلان در این قضیه در این قضیه این دست از شامل است و کسی دیگه هم از ادارات مرکزی سر از این کدام حکم ایرام نداده و او به اختیار خود همین کار انجام داده. یا فرضاً ما پیام دیگه را داریم که گویا زمین های یک نفر دیگه که سلادار است، یک نفر دیگه که با قدرت از منطقه به زور غصب کرده. خب ما بر از همین دو افراد چی جواب ما از طریق رادیو فرزند را کنیم؟ چی بگویم که اداره شما چی میکنه در این رابطه؟
بله، در مورد غصب زمین ها که سوال آخر شما بود، استراتژی مبارزه با فساد اداری یک بخش بسیار خاص را در اینجا تخصیص داده که یک بورد عالی از چند نفر وزیر باید تشکیل شود که البته به اساس فرمان اخیر رئیس جمهور این بورد عنقریب تشکیل میشه و موضوعات غصب زمین و ملکیت های دولتی و خصوصی توسط همی بورد پیگیری میشه. کی بورد در راس چهار نفر وزیر می باشه، دارالانشایی می داشته باشه، اینا ادارات نماینده در هر زون افغانستان ایجاد میکنن، با والی ها، با شاروال ها، با ارگان های معذف اینا ارتباطات نزدیک می داشته باشه و شکایت مردم را بررسی میکنن. در این قسمت استراتژی بسیار بصراحت میکانیزم بررسی از اینا را هم توضیح کرده که با چی ترتیب باید آغاز کنن و مسائل را پیگیری و تعقیب بکنن. البته زمانی که جرم تثبیت میشه که واقعا غصب صورت گرفته، باز در اونجا سارنوال عرضی وجود میکنه و فیصله های محکمه هم صادر میشه.
خب ما پیام های دیگه را داریم آقای عثمانی که از ولایت دایکندی بوده که دو پیام ما مشخص در اوجه تو گفتن که بعض تفتیش ها و بعض کسایی که برای نظارت و برای کنترل در مرکز شهر می آید به اصطلاح خود از اونا که در او پیام همی رقم ذکر شده که دانشان پس شیرین می شود دوباره بدون از اینکه موضوع را بررسی کنند، بدون از اینکه با مردم تماس بگیرند، با اشخاص تماس بگیرند، مستقیما پس دوباره به طرف کابل میرن، یعنی هیچ موضوع را بررسی نمی کنند. و خصوصا یک خانم شکایت کرده که سالهاست که دوسیه حقوقی در خود ولایت دایکندی باقی مانده. این قسم موضوعات هم شما
هم موضوعات چه زیاد واقع شده، در سابق هم واقع شده، هنوز هم واقع میشه. در این قسمت تفتیش هایی که میره یا هیئاتی که میره به ولایت ها و کار را انجام نمیتن، اونا البته تطمیع میشن یا پول میگیرن، رشوت میگیرن، پس میگردن یا حقایق را وارونه جلوه میتن. این مثال ها بسیار زیاد است که البته اداره ما و سارانواله و پلیس اینا همگی به نوبه مسئولیت داره که این مسائل را پیگیری بکنه. اداره حال صلاحیت تحقیق را پیدا کرده به اساس فرمانی که یک هفته قبل از طریق ریاست جمهوری صادر شد، ما صلاحیت یافتیم که مسائل مربوط به فساد اداری تحقیقات ابتدایش تکمیل بکنیم و اسناد مصدقه را باید ما ترتیب بکنیم و جرم تثبیت کرده بعد از به سوال والی بسپاریم. در این مورد هرگاه اگر همچی یک موضوعی به ما راجع میشه ما مسئول هستیم که را پیگیری کنیم.
موضوع محاکم فرض مثال مشکلات زندانیا یا باز موضوع ارتباط میگیره با وزارت عدلیه همترست؟
وزیر صاحب عدلیه وظیفه گرفته که ما اینا زندانها را از نزدیک ببینم، اوضاع زندانیا را ببینم، پرسان بکنن، سوابق کاریشان را تحقیق بکنن. هرگاه اگر در قسمت تطبیق فیصله های محاکم کنم غفلت صورت گرفته باشه، بی‌توجهی شده باشه، اونا را اینا باید بررسی بکنن. و در این موارد ما هم مسئولیت داریم که اگر همچو مسائل به ما راجع میشه و یا ما زمینی از این پیدا میکنیم، مال خود ابتدای کار ماست دیگه که برای ما صلاحیت سپرده شده، در آینده اگر ما میریم زندانها را میبینیم، این ما تثبیت میکنیم که در حق زندانیان کدام ظلم روا دیده شده و یا فیصله های محاکم درست تطبیق نشده، ما این را پیگیری میکنیم. بله ما هم میکنیم. وزارت عدلیه هم حال حاضر وظیفه عدلیه وظیفه گرفته و در اکثر ولایت ها شاید برون و زندان ها را از نبید.
مصاحبه بود با محمد یاسین عثمانی رئیس عمومی اداره مبارزه با فساد اداری.
برادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
حالا باز هم پیام های شما. این بار ما به نشر پیام هایی میپردازیم که شما شکایت از خدمات مخابراتی دارید. بر اساس گزارش های رسمی در افغانستان بیش از 9 میلیون نفر به خدمات مخابراتی دسترسی دارند و مقام های افغان میگویند این خدمات در حال گسترش است. در حال حاضر در افغانستان 5 شرکت تلفنی و بیش از 10 شرکت ارائه خدمات اینترنتی وجود دارد. خدمات مخابراتی به خصوص تلفن و اینترنت در افغانستان از سوی کمپانی های شخصی و خصوصی و دولت یک جا پیش برده می شود. شرکت های خصوصی در این عرصه سرمایه گذاری می کنند و اما دولت فعالیت های آنها را کنترل کرده، آنها را به تطبیق پلان هایی که به منفعت مردم باشد تشویق می کند و فعالیت هایشان را تنظیم می نماید. بنان باید بگویم که پیام های شما قسمان به دولت و حکومت و قسمان به شرکت های خصوصی تعلق می گیرد که آنها خود پالیسی و اهدافشان را دارند. و حالا گوش دید به پیام هایتان.
ولسوالی خوش یکی از ولسوالی های سرحدی و دورافتاده از مرکز ولایت بدخشان است که باید چالش مهمی مواجهد که او عدم پایه مخابرات است که مردم یک مرجع یا یک پرابلم دیگه که پیدا میکنند تقریبا یک نیم ساعت دو ساعت رو پیاده رو پیاده به سر کو میرن، از اونجا زنگ میزنن تا اینکه موتر بیایه یا دیگه مشکلاتشون حل شود. از طریق مرکز کنن که همین مردم بیش از 30,000 نفوس هست و باید کنن ساده نمیکنن. ما امیدوار هستیم که وزارت محترم مخابرات و شرکت های محترم توجه داشته باشن و مشکلات این مردم مرفوع گردد.
من دوست کازم هستم از ولایت خور ولسوالی تیبر. مردم تیبر تقریبا 30% مردم به ولایت خرات و سرا و نمروز و غیره مهاجر می باشند. هیچ وقت از راه مخابرات و یا تلفن و همراه قوم و اغربای خود به تماس شده نمی توانند. یک پایی کنتن تلفن تقریبا 2 سال است که به مرکز ولسوالی برپا شده اما فعال نمی شود. چرا این را فعال نمی کنند؟ چرا همین مردم را نمی خورند؟ و سلام.
من از ضعیف‌الله هستم از ولایت بدخشان ولسوالی آوان قریه پیتاب قسلاق بخوا. میخواهم چند مشکل عمده ولسوالی آوان و ولسوالی های همجوار از وزم جمله ولسوالی درواز خواهان راغستان کوستان که دامنگیری مردم فقیر این منطقه هست یادوار شوم. اول اینکه با اطمینان گفتم میتوانم که از هر فامیل یک یا دو جوان در اردوی ملی یا در پلیس ملی یا در ولایت زردست وظیفه اجرا میکنند یا به کشورهای همسایه طور غیرقانونی مهاجرت مینمایند. ولی متاسفانه دولت ما نه اینکه زمینه کار را مساعد نساخته است، حتی امکانات مخابراتی موجود نیست که بعد از چشم آوارگی یک شخص بتواند که احوال فامیلش را به دست آورد. شرکت های مخابراتی که اعلاناتشان مردم را کر ساخته است، آیا آن مردم جز این مملکت نیستند؟ در ساعات جنوب هر شب یک پایه سوختانده می شود ولی فردا ترمیم می شود. متاسفانه در جایی که هیچ کس چنین حرکتی در ذهنش نیست اقدام صورت نمی گیرد. چرا؟
ما یک چند از برادران اهل تشیع که در این پای دمونی کتل اغرباد به نام غراب و قطارسوم کوهدای زندگی میکنیم، به تعدادی تقریبا 500 نفوس هستیم. یعنی آرتن اغرباد به کلی به ماهان هیچ گونه کمک نداره و این آرتن نمیده، حتی آرتن معلوم میشه سری کوها همیشه بسیار در عذاب هستیم. ولی همیشه میشود که با شرکت زمین در تماسی یا همیه که به ما فامیلای ذکر شده یک نوار هم رسیدگی شود و که مثلا همی گفای از ما به مردمی مقام ولایت رسانیده شود. سلام علیکم و رحمت الله و برکات. این جانب بکی غراب،
این جانب جمع خان از ولایت سمنگان از بلسوالی ریدوا از قریه یاینگران به شما به تماس شدند. در قریه سرقنه آلتن درست نیست. ما دو سال را تای میکنیم در قریه ها در کوهای روز میبراییم به شما به تماس میشهیم. در مسئولین مخابرات این پیام ما را همراهش صحبت کنید که در قریه سرکره اگر غلطان دیار شود. ما از نگاه مخابرات بسیار به تکلیف هستیم. یک جهان تشکر آقای ظریف نزهی.
بیم از ولایت غزنی و لسوالی مقر برای شما پیام میمانم و پیام مایی است که امی آنتنای عربا یا آنتنای امتین امیدوار هستم که پیگیری شد. تشکر.
جانید عبدالقدیم الرحمن و لسوالی در امدان قریه ارخلص. ما این را به شما پیشکش میکنم که نایه ی افغان بسیم که سیلن از طرف دولت در امدان کمک شده و اتصال شد. بسیار مردم امدان خوش هستن که اینو آوارهای داشتن در کشور در خارج بوده، میتوانن که بداتی قطیم را دب بزنن. اما جایی هست در ایجا دیات های هم پیدا میشه، این سایه یه هستن خارب را سانتن نمیدین. اینا را به شما اگام ما ایسما خواهش میکنم که یعنی فارو پشت یعنی انتانی امی در امکانی ما را به اونا سایه اونا را نهی به این از دیشا و اونا بتونه که یعنی استفاده کنن. تشکر از آزادی و آزادی.
نعمت الله هستم از ولایت بدخشان و ولسوالی ارگو قیره نواد. فعلا اردوی ملی است. وظیفه ما از ولایت هلمند و ولسوالی نادعلی است. با شکایتی دارم که یه مشکلات ما در اینجا که چیز دنگ بزنم پامل ما دیگر دنگ بزنه، یک اول بگیره یک ساعت دیگر نگردی میکنه، دو ساعت دیگر سرکو بالا میشه و اونجا دیگر قیمه اعتباد میگیره، دیگر خلاص دیگر چی نه چی داره نه دیگر انتن نه دیگر جفت دیگر ایتی مشکلات ها دارم. بخ
نصرالله سروری یکالنگی هستم از بلسوالی یکالنگی ولایت بامیان. در فاصله 5 کیلومتری مرکز بلسوالی یکالنگ در قسمت سر کوتاه نوی دراز کارمندان محترم شرکت عریبا یک عدد پای آمدن از ماها به این طرف نیمه کاره گذاشته، فقط دو نفر با باعث نگهبان وظیفه دادن. اون از انجنیر محترم و ساخت و ساز این پروژه خبری نیست و مردم از خرجات بسیار دور تا آن کوتل ضرورت پای پیاده کیلومترها را طی می نمایند تا از آنجا با فوری دوستانشان تماس بگیرند. امیدوارم از کارمندان محترم رادیو آزادی و آقای ظریف نزد امیدوارم صدای ما را به موضوع مربوطه رسانیده ممنون سازید. با احترام سروری یکالنگی.
من یک آن پایه آنتن هست ایچی نیست پایه ما یک تلفون جور نمیشه ایچی کنیم.
از قدیم هست من بلخشان و سواری امکان خشیم و عدالت یا قای کرده امیر که پایه افغانستان به بلخشان و سواری امکان آمده است مشکلی مردم هست شده است. اما در این کشلاخ ها و دیات هایی که در بلخشان وجود دارد سرکان کشیده شده است. بعضی جاهای نا هم در این بلخشان همی باشد که پایه در اونجا آنتن نا دار مشکلیشان حل نمیشود. این توجه ما دولت توجه کنه که یک راهی پیدا کنه که تایی دیاسا بتواند مشکل خود را حل نماید. تشکر از رسی شما.
سلام علیکم، من از ولایت غزنی صحبت میکنم. من از وزیر مخابرات میخواییم که به شبکی روشن توصیه کنم که شبکی روشن هیچ وقتی به خانه تلکم رو نمیشه غزنی. طبعا ما کشید نکنیم که کابل با دوستا تمام بگیریم شماره دونه از بانتریکا موفق نمیشیم و دیگه که تلفن روشن به شماره 999 که به شکایت مخابراتی هست هم رخ نمیشه. یه محترم مخابرات یه مسئولین مخابرات در میان بذارن بسیار خوب خواهد بود.
آقای ظریف نظر، ما چند وقت پیام فرستیم پیام مرا نشد نکردید. این جانب امیر از ولایت بغلان ولسوالی گذرگاه نور. ولسوالی ما پایه افغان بیسیم ندارد، حریبا ندارد. ولسوالی های نزدیک ما 1.5 ساعت از راه موتر از ما دورتر است. پایه برش آمده، هنوز پایه به ما نیامده. چند دفعه براتون هم پیام فرستادم، پیام ما را نشر نکردید. فقط از شما جناب محترم خواهش میکنیم که صدای ما را به گوش مسئولین برسان. و سلام.
ما یکی از باشندگان ولسوالی کتی ولایت دایکنده هستم. از اثر اندیهی ولسوالی کتی خیلی نگران هستم. امیدوار هستم ظرف ندارن صدای ما را به گوش مسئولین برسانید تا اینکه درباره آنتن ولسوالی کتی یک توجه صورت گیرد. با شکر از سلام.
در اینجا میرسیم به پایان برنامه. تا هفته دیگر، خدا نگهدارتان.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.